مسائل دو استاد شورگشتی، چهار نه 92، صفحه 279 و سال سبیل.
مجرد جهاد، حالا این عبارت لعجب لا یتعینو ام یکون من نفر من کل قوم طائفتن، مرحوم رحمت الله کرمانی و اصحاب حاشیه دار فرموده عبارت صحیحش اینه، ام یکون نافر من کل قوم طائفتن. ام نفر اگر ام نافر باشه عبارت سلیستر. خب اشکالی که مطرح شد این بود که آیه به قرینه آیات سابقه بر خودش مربوط به جهاد، لولا نفر من کل فرقه طائفتون الی جهاد. اگر نفر الی جهاد بود نه نفر الی طلب العلم، خب غایت الجهاد معلومه چیه؟ دفع دشمن، حفظ بلاد مسلمینه، حفظ اسلامه، این غایت النفر الی الجهاده. لیتفقهو لینذرو غایت نیستن برای نفر الی جهاد، از فوائدم که میتونن بر نفر الی جهاد مترتب بشن اما غایت و نفر نیستن، مثل غنیمت به دست آوردن، اون میتونه مترتب بشه میتونه نشه، هدف نیست، ظلم و مقدمه نیست. پس نفر الی جهاد اگر واجب بود معناش نیست که تفقه واجبه، انذار واجبه، تفقه انذار از وجود افتاد. قهرن حذر هم که قبول انذار باشه از وجود بیفت، این اشکال. سه جواب مرحوم شیخ مطرح کرده. جواب اول اینه که ولو آیه در زیل آیات مربوط به جهاده، اما خوب دقت کنید ما هم قرینه داخلیه داریم هم قرینه خارجیه، که این آیه مراد از نفر درش نفر الی جهاد نیست، نفر الی طلب العلم. هم قرینه داخلیه داریم هم قرینه خارجیه. البته این رو خب به صراحت نفرموده بود، فرموده اولا انه لیست فی صدر الآیه، دلالت ما رو توضیح دادیم، و ذکر الآیه بی آیات الجهاد لا یدل علی الا یدل رو داریم الان میگیم، لا یدل علی ذلک. از کردیم خب آیه تطهیر هم در ذیل آیات مربوط به زمان پیغمبر بود، اما هم قرائن داخلیه داریم که این مربوط به زمان پیغمبر نیست، هم قرائن خارجیه داریم. این آیه هم همینجور هم قرائن داخلیه داریم که مربوط به نفر الی جهاد نیست، هم قرائن خارجیه داریم. قرینه داخلیه رو دیروز اشارهش کردیم، در ثانیه هم میگه این که آیه می‌فرماید از هر طائفه ای، از هر قومی یک طائفه ای برن برای نفر الی جهاد، این چه لزومی داره؟ بلا شک در نفر الی جهاد نه لازمه از هر طائفه ای، از هر قومی یک طائفه ای برن، و نه حتی راجح این معنا، بلکه ممکنه راجح این باشه که یک عده خاصی همشون برن، یک قومی همشون برن، یک قومی هیچ کدومشون نرن، اینا بمونن کارای باقی مونده رو بکنن. در باب جهاد باید وضعیت موجود رو دید، کلیت نداره که بگیم حالا یک از هر قوم و قبیله یک چند نفری برن، کلیت نداره قصد این لزومی، چه بستا گفتیم حسن و لزوم در جهت مخالف که یک قوم همشون برن یک قوم ایش کدومشون برن. این قرینه داخلیه است که مراد از نفع علی جهاد نیست. برای جهاد آیه همچی تاکتیکی رو ارائه میده؟ کلی که گفتنی نیست که در موقع جهاد اینجوری باید باشه، اونم با تندی اینجوری حرف بزنه. پس قرینه داخلیه. قرائن خارجی هم روایات که حالا بخشش رو امروز عمدش رو فردا خواهیم کند، روایات فرامان که میشه قرائن منفصله، که این آیه رو تفسیر کردن ائمه سلام الله علیهم به نفر لتعلم احکام و اعتقادات، نفر از بلاد دیگه به مدینه، همه مؤمنین از بلاد مختلف نمیتونن سرازیر بشن به مدینه، از امام، از پیغمبر احکام یاد بگیرن، اعتقادات یاد بگیرن، چرا از هر طایفه یه قومی نمیرن که بعد برگردن تبلیغ کنن؟ آیه این دو داریم، روایات متعدد و فراوان داریم که آیه رو اینجور تفسیر میکنه. پس ذکر الآیات در آیه در ذیل آیات جهاد معناش نیست را نفع الی جهاد. پس این یک جواب. اما جواب دوم، جواب دوم، جواب سوم تنزله و الا جواب اساسی اما اولیه. که ذکر الآیه فی آیات الجهاد در لابلای آیات جهاد لا یدل علی ذلک، وجه عدم دلالت هم قرائن داخلی و خارجی، مخصوصا قرائن خارجی که ده ها روایته که آیه رو نفر الی تعلم فقه و اعتقادات معنا میکنه، احکام و اعتقادات که نمناشو بیاره شه. این جواب اول. جواب دوم که میشه اول بحث امروز اینه که تنزل بکنیم، میگیم نفر نفر الی جهاد، اما در این حال نفر الی طلب علم رو هم در بر داره، هر دو رو میگه. اما دیروز عرض کردیم آخر بحث که یک تیر به دو نشون، یک تعبیر خیلی توجه کنید، بگید آیه مربوط به جهاده، همه مؤمنین نمیتونن برن به جهاد، چرا از هر طائفه یک گروه نمیرند؟ از این که وارد شده آیه علاوه بر حکم به لزوم اصل نفر، متعرض کیفیت و نفر هم شده. این آیه متعرض دو امره، هم اصل نفر رو لازم میکنه، هم کیفیت نفر رو بیان میکنه. شما اصل نفر رو بگید نفر الی جهاده، اما چرا به این کیفیت که از هر طایفه یک گروهی برم؟ از کردیم نفر علم جهاد، اگر فقط و فقط نفر علم جهاد و جنگ با دشمن باشه که این کیفیت رو اقتضا نداره، باید پای چیز دیگه هم در میان باشه که او این کیفیت رو اقتضا میکنه. اون تفقه در دین، می‌فرماید وقت معنا آیه این میشه، دقت کنید خیلی با توجه. آیه می‌فرماید همه مؤمنین نمی‌کنن برن برای جنگ با دشمن، اما از هر قومی یک طائفه ای برم که هم جنگ اداره بشه هم فقیه در دین بشن و این کار دوم هم در ضمن کار اول انجام بگیره و بعد بیان به باقی مونده ها وقایع رو گزارش کنن، بقیه هم متأثر بشن. وقت دقت کنید تفقه در دینم عامیانه معنی نکنید که آیه رو که برن تو همون بطن جنگ کلاس احکام هم تشکیل بدن، این مراد نیست. نمیخوایم بگیم در بطن جنگ کلاس احکام هم تشکیل بدن، اینا حرفای نازله، اینا نیست. میخواد بگه جنگ دارم که میخواید اداره کنید. خیلی مطلب بلند میشه. میخواد بگه جنگ دارم که میخواید اداره کنید، باید جنگی باشه که نه فقط خلاصه بشه در دفع دشمن، هم جهاد بیرونی باشه دفع دشمن، هم جهاد فکری و درونی باشه. از هر طائفه یک قومی، از هر قومی طائفه چند نفری باشن، از همه اقوام تو جبهه و جنگ حضور داشته باشن تا همون حقایق را در جنگ ببینن و در درجه اول اعتقاداتشون راسخ بشه، چون دین در درجه اول اعتقاداته. اصلا دین در درجه اول اعتقاده. حالا جمله حل دین الا الحب و البغض روایت نیست، ولی مضمون بلندیه. دین همون اعتقاده. یک کسی نماز نمیخونه، روزه نمیگیره، این دین داره. دین نمیدونی بیدینه، منتها خب عملا ملتزم نیست جواره هم. دین در درجه اول اعتقاداته، لذا این مرتد نیست. تو انکار نکنه مرتد نیست، ولی نماز نمیخونه، روزه نمیگیره. خیلی معنا ظریف و بلند میشه. بخواد بگه جهاد رو هم باید طوری برگزارش بکنید، طوری ادارش بکنید که در متن این جهاد علاوه بر دفع دشمن یک آیت دیگه، یک هدف دیگه هم هست، او هم محقق بشه. اون تفقه در دین توسط همین کسانی که اومدن هم جنگیدن دشمن رو دفع کردن فقیه شدن و هم همینا بعدن میرن باز بقیه رو برام بیارن. همه چیز میخواد بگه فقط مرز جغرافیایی رو در نظر نگیرید، مرزهای فکری رو هم با این گره بزنید، همه رو با هم. حالا اگر شما دیروز اینو می‌گفتید خوبه، خوبه، خیلی خوب میشه معنا. وقت اگر بلاغت دستتون باشه وقت میفهمید آیه چه عظمتی پیدا میکنه. ایجاز قصر از بهترین موردش. آیه میشه مشتمل بر ایجاز قصر. چه ایجاز قصری؟ یک آیه است، دو سطره. چه عظمتی در مفهوم آیه است. تفقه در دین در کنار دفع دشمن، در کنار غلبه بر دشمن، میشه از غایات جهاد، از غایات نفر علم جهاد. خیلی توجه کنید، تفقه در دین از غایات نفر علم جهاد میشه. میگه جنگ و جبهه رو هم به یک فرقه اختصاص ندید، بذارید همه شرکت کنید، از همه فرق باشه، چون قرار نیست فقط یک جنگ دنیایی باشه و دفع دشمن باشه و تمام بشه. قراره در متن جنگ دین هم اثبات بشه، اعتقادات هم همونجا پا بگیره. قطعا دیگه جنگ هایی که مسلمین دارن عمدتا در عصر حضور که در رکاب معصوم باشه، اینا فرض کنید تو جریان خندق اگر از همه طوائف مسلمین می بودن می دیدن و چی اعتقادی پیدا می شد برای همه، یعنی علاوه بر دفع دشمن و بعد تفقه در دین هم حقیقتاً قایت ندید از فوائده، قایت بلکه اینا رو حالا دیگه ما داریم اضافهش بکنیم، پیاز داغ اضافهش بکنید، هرچی میخواید بگید ما داریم اضافهش بکنیم، از این که قایت نفر علی جهاد رو که دفع دشمنه، حفظ مرزهای جغرافیایی، اینو ذکر نکرده تو آیه. این یکی رو ذکر کرده معلوم شه اهم اینه تفقه در دین، این مهمتر از اونه، اون مقدمه اینه. اگر فقط حفظ مرز جغرافیایی باشه قطع نظر از مرز و اعتقادی که ارزش نداره، اون گره خورده با این ارزش داره، اون ارزش نداره. این مطالب دستانیه عمیق معناش کنید. این آیه رو، این ثانیان رو، این ثانیان رو اینجوری معنا نکنید که آیه بخواد بگه در متن جنگ کلاس احکام هم تشکیل بشه، اونا پایین آوردن مطلبه. خواد بگه در متن جنگ مثلا هدف از نفر الی جهاد به این کیفیت. چرا آیه متعرض کیفیت نفر شد؟ کیفیت نفر رو باید خود مردم تعیین کنن. اکثر این که یک تاکتیک همیشگی نیست، تو جنگ همیشه باید همه یه طوائف باشن تو جنگ، چه ضرورت داره؟ گاهی چه بس و مسعد افتضا کنه خلاف این. اگر آیه متعرض این کیفیت هم شده برای نفر، علت قائی این کیفیت تفقه در دین و انذاره. تفقه همه از هر قومی چند نفری فقیه بشند و بعدم انذار، ای قایت این کیفیت نفره. اصل نفر یه مطلبه، کیفیت و نفر یه مطلبه. آیه هر دو رو بیان میکنه، لزومشو هم اصل نفر رو هم کیفیت رو بیان میکنه. و این لیتفقه و لینذرو، علت قایی این کیفیت نفره. وقت میشه یک تیر بدونشون که ازش تعبیر میکنن به تعبیر بلاغی قصر، ایجازه قصر. عبارت کوتاهه، چند معنا رو چند مطلب رو مندمج کرده در هم به صورت عبارت واحدی باید. حالا عبارت ببینید، نهایتاً تو اعتقادات مثلا خب اصل دینم همونه، اولویت درست کنیم. اگر قرار شد در خبر واحد در اون عرصه تفاصیل اعتقادات حجت باشه، در احکام به طریق اون را عکسش نیست. اگر در احکام حجت شد اونجا هم حجت، در اونجا حجت شد اونجا هم حجت. این نه ببینید، مخبرین کسانی که صحنه جنگ بودن بعد که میرن برای مردم خاطره تعریف میکنن، خب اون واقعه رو که دیدن تعریف میکنن، اینا امور حسی هست. نتیجهش البته تقویت پویه اعتقادی افراد حاضر در صحنه و افراد شنونده خاطرات، اون نتیجهش بفهمید. باید از ذر عقلی درسته، اما از ذر عرفی و اغلایی این میکنم باید بله عقلا لزوم نداره، اما اغلا هم عرفن چرا؟ اگر از هر اهل زبانی یک همزبانشون نرفته باشه کمتر توسعه پیدا میکنه. الان چرا تازه رو که افتادن تو حوزه زبان بزنن؟ چون میرن کار پیش نمیره، گیره. چرا فکر افتادن که طلبهای کشورهای دیگر رو جذب میکنن، اینا رو تربیت کنن بفرستن تو بلاد خودشون؟ چون از اینا کار میاد.
خود اعراب هم از رو تفاوت داره،
بالاخره این چیزا حساسیت های حالا بی جا یا بی جا گاهی هست، اینا تأثیر داره. بالاخره ما باید همه اینا رو جمع کنیم. صدرش هم که من نکرده اون رو، صدرش میگه ما کانر مؤمنون بیان فرو کافر، ما کانر افتی بیاد، یعنی عملا امکانش نیست، عملا امکانش نیست. حالا به سراغ این کیفیت اگر از خاطر خود باشه، برای مزفر برای صدر این آیه حساب ویژه باز کرده بود، میگه نباید از صدر آیه غفلت کرد، که معمولا تو متون اصولی رو صدر آیه بحث نمیشه. گفت صدرش هم دخالت تام میداره در تقوی بس. ایا هرز میکنیم نفی امکانش رو نمیکنه، نفی امکانش رو نمیکنه، نفی وقوعش رو میکنه، واقعان هم. حالا عبارت بینیم برگاری و ثانیم لو سلم ان المراد ان نفر الالجهاد، اگر بپذیریم آیه مراد از نفر و نفر الالجهاد بخواد مطرح کنه، مراد از نفر نفر الالجهاد هم، لکن خیلی از این لکن دکر کنه، چرا اومده کیفیت نفر رو اینجوری بیان کرده؟ لکن لایت این ان یکونم نافر، نافر به طبع بیان مرمون رحمت الله کرمانی که از حاشیه‌های معتبر رسائل دیگه، حالا چون خیلی حاشیه‌های طنزآمیزی هم داره، میگه عبارت باید نافر باشه. لا یتعین ان یکون نافر من کل قوم طائفتا لأجل مجرد الجهاد، برای صرف جهاد که متعین نیست از هر قوم یه طائفه ای برن، اصلا بلکه گاهی اقتضا میکنه یه قوم و قبیله همشون برن بقیه نرن، مصلحت در این باشه. هر جنگی رو باید اوضاع خاص خودشو بسنجن ببینن باید چجوری اقدام کنن، حکم کلی نیست که اینجا مطرح بشه. متعین نافر از هر قوم طائفه ای باشن برای مجرد جهاد، بل لو کانه لمحض الجهاد، اگر برای صرف جهاد بر غلبه بر دشمن باشد، لم یتعین ان ینفر من کل قوم طائفتون، این متعین منحصر نیست، میتونن یک قبیله همشون برن بقیه بمونن و بقیه قبائل بمونن فیوم کن. حالا میخواید چی نتیجه بگیریم؟ میگه نتیجه میخواییم بگیریم اینه، آیه متعرض دو مطلبه، یکی اصل نفر رو اثبات میکنه، یکی متعرض کیفیت نفر میشه. نفرم بگید نفر الی جهاد، نفر الی جهاد رو به یک کیفیت ویژه میفرد باید اقدام کنید. چرا؟ چون میخواد آیه کار کنه. در متن جهاد دو هدف حاصل میشه، دو قایت، یکی غلبه بر دشمن که این غرض اصل نفر الی جهاده، یکی تفقه در دین که این قایت این هیئت نفره، این ریخت نفر برای چی؟ برای اینکه از همه طوائف باشن، ماوقع رو ببینن، فقیه در دین بشن، اعتقادات قوی بشه، اینا بعد برن. خودش هدف از این کیفیته، یه قایته، و بعد اینها برن اخبار کنن بقیه. پس بالاخره تفقه در دین انذار شد قایت کیفیت و نفع. کیفیت و نفع چرا باید اینجور باشه؟ به این هدف. فیمکن ان یکون تفقه قایتا، پس میتواند تفقه قایت باشد، همینجور انذار، تفقه و انذار اگر عطف میکرد خوب بود. یمکن ان یکون تفقه و انذار قایتا لایجاب نفر علی طائفه من کل قوم، یعنی قایت این کیفیت باشد. چرا آیا اومد متعرض کیفیت شد؟ با اینکه محض الجهاد این کیفیت رو نمیطلبه، میگه برای که یه قایت دومی هم دنبال میشه، نه برای ایجاب اصل نفر. اصل نفر اگر واجب شده، ایجاب واجب کردن اصل نفر، قایتش البته غلبه بر دشمن، حفظ بلاد جغرافیایی، اما قایت و حاضر حاضر کیفیت تفقه انذاره. و از کردید این رقم معنا کردن میشه ایجاز قصد، اینو نباید از بذار دور نگه دارید، آیا مشتمل میشه بر ایجاز قصد. و از نظر اعتقادی و فکری هم که خب به ضرورت از نظر مسلمان، نمیگیم از نظر بشر، از نظر مسلمان، از نظر کسی که دیدگاه توحیدی داره، جهاد در جنگ با دشمن ارزشش وقتیه که همراه با اعتقاد باشه، اگر نه ارزشی نداره. اگر در راستای اعتقاد برخواسته از اعتقاد باشه ارزش داره، وگر نه اعتقاد نباشه که سعی کنی چهار روز زندگی تو حفظ کنی برای چه تو خود تو کشتر بدی، ضرره. هرچی کشته دوتر کشته بشی، هرچی زخمی بشی ضرر کردی، هرچی بری قایم بشی، هرچی تسلیم بشی که زنده بمونی، بیشتر بخوری، بیشتر زندگی کنی، این برنده است. اگر اون اعتقاد نباشه، نفس جهاد که یک امر مذمومه، اونی که ارزش میده اینه، لذا اینا رو به هم مندمج کرده بودیم. این تمام. و سالسن فرمایشی از مرحوم طبرسی که البته محشی نوعا فرمودن این خیلی خلاف ظاهر آیه است. دقت کنید، حالا صاحب مجموع البیان اینجور بیان میکنه، اینجور مطرح میکنه جواب رو، اصلا آیه رو اینجوری تفسیر میکنه، میگه این آیه لولا نفر من کل فرقه طائفه همون نفر علل جهاده. حالا ایشون اینجور برموده چه قرینه ای براش هست باید تحقیق کرد. حاصل چشیده فرماشیشون اینه که ما کان المؤمنون لینفر کافه. ایشون برموده مؤمنین همه قبائل همه اقوام همه میخواستن در رکاب پیغمبر باشن تو جنگ. آیا این فرماد همه تون که نیمشه برید حالا تعبیر نکنید در رکاب پیغمبر، چون این باز با تعبیرات مجموعه بیان نمیسازه. همه میخواستن در اون جنگی که پیغمبر دستورشو داده حاضر بشن. آیا این که همه تون که نمیشه برید جنگ تا الان اینجوری نرم میکردن. آیه میگه ما کان المؤمنون لینفروا کلهم الی الجهاد. چرا میخواید همه تون باشید برید جنگ و جبهه؟ یک عده بمونند تو مدینه پیش پیغمبر، اینا دین رو یاد بگیرن، یک عده برن. اون عده که رفتن جنگیدن بعد برگشتن، شما دین رو که یاد گرفتید یاد اینا برید. نفر نفر الی جهاد. ما کان المؤمنون لولا نفر الی جهاد من کل قوم طائفه. از هر قوم مقابله یک طائفه دارن، چند نفر دارن، بقیه بمونن که اینها بشن فقیه در دین بشه پیغمبر تو مدینه. بعد اون نافرین تو وقتی برگشتن اینا انذار کنن. خب این معنا با ظاهر خود آیه نمی‌سازه. لینذروا قومهم این لینذروا ظاهر آیه اینه که زمینش برمی‌گرده به نافرین. این نافرین قوم باقی مونده را انذار کنن. طبق فرمایش طبرسی باید برعکس بگید، اون باقی مونده ها نافرین را انذار کنند. مشکل میشه این باقی مونده ها نافرین را انذار کنند. اونا که موندن فقیه شدن، اونا اونایی رفتن تو جنگ رو انذار کنند. ثالثاً این نوع قد فسر الآیه بین که مراد نهی مؤمنین است از نهر جمیعشون الی جهاد. همه یزهر من قوله و ما کان المؤمنین لینفروا کافه. این ما کانه اگرچه نفیه لسانش نعی باشه، یعنی نباید همه برن، همه برن اختلال نظام بشه، زندگی به هم بخوره، باید کسانی هم باشن پشت جبهه رو اداره کنن. و امر بعضهم بعضشون رو دستور داده ان یتخلفوا بمانند، باقی بمانند عند النبی تو مدینه، یه عده‌ای برن بلا یخلوه و وحده برو تنها نگذارن پیغمبر رو. اینا که میمونن پیش پیغمبر فیتعلمو مسائل حلالهم و حرامهم حتی ینذروا قومهم النافرین. این متخلفین اون قوم نافر را انذار کنن. اذا رجعوا الیه وقت رفتن دوباره گشتن. خب این معناش اینه که اون ضمیر لینذروا رو قومهم، ضمیر لینذروا رو برگردونیم به باقی مونده ها، اون قومهم بشه نافرین. خلاف ظاهر آیه است. سو این رو نپذیرفتن معمولا بل خواسته ان ظهور الآیه. برای که این سه جواب در هر حال ظهور آیه در وجوب تفقه و انذار به ما لایق کرد. فلا محیص ان حمل آیه علیه. مخالفت با سیاق آیات قبل پیش بیاد، ایشون بین این وجوه داوری نمی کنه، ولی معلوم میشه اصرار سر همون جواب اوله. مخالف سیاق آیات قبل میشه بشه، و این لازم مخالفت ظاهر در سیاق آیه یا بعض الفاظ آیه. این بعض الفاظ آیه ناظر به صدر آیه، اگر بپذیریم صدرش هم ظهور داره در نفر علم جهاد که در سفر گفتی نه همچین ظهوری نیست. خودش این هم برگوده بود لیست فی صدر اول همین صفحه لیست فی صدر این آیت دلالتون علا هم در مراد هم نفر علم جهاد. حالا از اینجا وارد میشه عمده قرائن خارجیت. چرا میشه از که این سر بی صاحب میداراشه؟ مثلا هم نداری متعرض آیات بشیم در جایی که روایات متعرضه. بحث ظواهر آیات رو داشتیم قبلا. اگر آیات روایات رو تفسیر کرده دیگه ما نشیم سر بی صاحب بتراشیم. روایات فراوان داریم که این نفر رو نفر لتفقه فی الدین، نفر لتفقه فی الدین معرفی میکنه. یعنی از آیات قبلش جداش میکنه. دیگه معطل چی؟ من باید دل به علا ظهور آیتی وجوب تفقه و انذار. یعنی اون نفر هم نفر لتفقه. لولا نفر من کل فرقت ما کان المؤمنون لینفروا کافتا لتفقه فی الدین فلولا نفر من کل فرقت طائفه لیتفقهوا فی الدین ولینذروا قوما. اصلا این آیه مستقل من باید دلو استشهاد امام به آیه بر وجوب تفقه در دین هم در بعد اعتقادات هم در بعد فروق. این روایات رو بخونید مشخص میشه هم در بعد اعتقادات. باید کسانی برن در کلام فقیه بشن و باید کسانی در فروع دین فقیه بشن. در کلام هم در حالا بعضی روایات چه میخونیم هم در امامت عامه هم در امامت خاصه. امام استشهاد به این آیه میکنه که باید امام زمان خودت رو بشناسی وگرنه مخالفت این آیه رو بگیر. حالا میرسیم استشهاد امام است که این آیه بر وجوب تفقه در دین در اخبار کثیره. از جمله اخبار منها ما عن الفضل بن شازان فی علبه. کتابی داره مرحوم فضل بن شازان جوری که مرحوم آقا بزرگ تهران تو از ذریعه فرموده کتابی داره به نام علل العلل فی علله داره کتابش که اسمش العلل. فضل بن شازان نقل میکنه از امام هشتم سلام الله علیه قال انما امروا بالحج مردم امر شده اند به حج. در این روایت داره بعضی از حکمت‌های وجوب حج رو بیان می‌کنه. فرمان یکی از حکمت‌های این که حج واجب شده اینه که مردم از تمام دنیا برن سراغ مکه و مدینه امام و پیغمبر رو ببینن احکام رو یاد بگیرن برگردن به بلاد خود منتشر کنن. این یکی از فلسفه‌های وجوب حج. بعدم امام استدلال می‌کنه به همین آیه در زیر انما امروا بالحج لعلت الوفاده الى الله. وفاده معنی لغویش یعنی ورود. در درجه اول برای اینکه وارد بر خدا بشوند بیت الله زیارت و طلب زیاده. زیاده حالا بعضی نسخه ها میگن زیارت برا. حالا زیاده اگر باشه بگیم زیادت در روزی، زیادت در علم، زیادت در همه نعمت ها. بل خروج ان کل ما اقترف العبد، برای خروج از همه آن که اقترف نیتجبه مرتکب شده بنده از گناهان. میخواد بگه حج باعث تطهیر میشه. داریم روایاتی بعد از اتمام حج شخص مثل روزی میشه که از مادر به دنیا آمده و به خاطر خروج از ما اقترف یعنی ارتکب عبد یعنی ذنوبش از گناهان خارج بشه. اینا انقال تا میرسه به اینجا ولعجل ما فی الحج من التفقه و نقل اخبار ائمه که در مکه و مدینه هستن الى کل سوء مناحیه کما قال الله. این کما قال الله به امام میاره کما قال الله تعالی فلولا نفر من کل فرقت طائفتون. اینو امام داره تصدیق میکنه برای این تفقه و نقل اخبار ائمه. این یک نمونه و منها شما
هستش.